بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرة السلیمة در تحقیق معنای عدل الهی در مقام ایجاد هستیم. بزرگوار علالله مقامه بعد از تحقیق سر اختیار در مقام کینونت رسیدیم به مقام مشیت. فرمودن که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام اطلاق لفظ خلق و حدوث در مقام کینونت جایز نیست، چون مقام کینونت آیت ذات خداست و نباید در این مقام حیث خلقیت و حیث حدوثی در اینجا دیده بشه، اگرچه فقیر به خداست، اگرچه محتاج به خداست و خلق خداست، ولی اطلاق خلق خدا به این مقام جایز نیست. لذا فرمود بزرگوار عدالله مقامه که سر اختیار در این مقام راه نداره، جبر و تفویض در این مقام راه نداره، مقام کینونت. بعد رسیدیم به مقام مشیت. چون در مشیت بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام برش اطلاق لفظ خلق میشه، همونجوری که امام صادق علیه السلام فرمودن خلق الله المشیت بنفسها و خلق الاشیاء بالمشیه. خدای متعال مشیت را خلق کرد به نفس مشیت، به خود مشیت، یا اون مباحثه و مناظره ای که حضرت رضا صلوات الله علیه فرمودن با سلیمان مروزی درباره حدوث مشیت، درباره مخلوق بودن مشیت. چون در اینجا اطلاق لفظ خلق داریم، خلق داریم، فعل خلق اینجا به کار رفته، اطلاق شده، لذا در اینجا سر اختیار راه داره، اینجا جبر و تفویض بررسی میشه. ابتداعا جبر را در این مقام بررسی فرمودن. خلاصه مباحث و تحقیقات اینجور شد که همونجوری که حضرت صادق علیه السلام فرمودن خلق الله المشیت بنفسها، خدا مشیت را به خودش خلق کرد و هر شیعی را به مشیت خلق کرد، چون که مشیت به خودش خلق شد، لحاظا فرمودن در اینجا جبر راه نداره. وقتی یک شیء خودش به خودش خلق بشه، اینجا شخص دیگری پیدا نمیشه، شخص دیگری وجود نداره که بخواد جبری اعمال بکنه، خودش را به خودش خلق کردن. اصلا تصور جبر در این مقام نمیشه. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که چطور خدا مشیت را به خودش خلق کرد و کلید این معما، راه حل این معما با این بیان بود. فرمودن که بین ذات خدا و مشیت یا مقام کینونت و مشیت ارتباطی و نسبتی وجود نداره. ارتباط و نسبت بین ذات خدا و مشیت وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون نسبت و ارتباط خلق خداست. نسبت یعنی چه؟ نسبت یعنی همون ارتباط، همون رابطه‌ای که یک شیء با اشیاء دیگر داره. نسبت فرع شیء. به عنوان مثال عدد یک، عدد یک نسبت داره با عدد دو. نسبت عدد یک با عدد دو این هست که یک دوم یا نصف عدد دو هست. این نسبت بین یک و دو هست. یا نسبت بین یک و سه، یک سوم یا ثلث عدد سه هست. یک ربع یا یک چهارم عدد چهار هست. اینها نسبت های یک هست با سایر اعداد. همین جوری که خود شی را باید خلق کنن، نسبت‌هاش را هم باید خلق کنن. یه قاعده کلی داشتیم در دروس مبارکه، در دروس حکمت، در رسائل حکمت، مولای بزرگوار مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه مفصل توضیح فرمودن که هر چیزی که ذهن ما مثل آینه میمانه، هر چیزی که ذهن ما این را یک وجود مستقلی تشخیصش داد، یک وجود متمایزی تمییزش داد، این از سایر اشیاء یک خلقت جداگانه داره، این یک حقیقت داره، این یک جوهریت داره که جدا فهمیده میشه. مثل آینه، اگر در آینه عکس سنگ را و عکس فرش را و عکس دیوار را جدا میبینیم، علتش این هست که سنگ از فرش، از دیوار، اینها حقایقشون، شاخصهاشون از هم جدا هستن، وجودهای خارجی جدا جدا دارن. پس اگر ذهن ما اشیاء را از نسبتهاشون جدا میفهمه، این به اعتبار ذهن ما نیست، این یک وجود ذهنی نیست، این خارجیت داره. پس همون جوری که خدا خالق اشیا هست، خالق نسبت‌های اشیا هم هست، خالق ارتباط بین اشیا هم هست، اگرچه نسبت فرع شیئه. همون جوری که ایستاده فرع زیده، نسبت را باید بعد از شیء خلقش کنن، ولی جعل میخواد، خلقت میخواد. بدون خلقت نسبت وجود خارجی نداره. اینجا هم همینجوره. چون نسبت ها خلق خداست، پس بین مشیت و ذات خدا نسبتی وجود نداره. چرا؟ چون اول خلقی که خدا خلق کرده مشیته. نسبت و ارتباط بعد از مشیت خلق شده. نمیشه نسبت و ارتباط فوق مشیت باشه. نمیشه یک خلق دیگری بین مشیت و ذات خدا باشه، وگرنه مشیت خلق اول نمیشه. امام صادق فرمودن خلق الله مشیت به نفسها و خلق الاشیاء بالمشیت. پس نسبت ها و ارتباطات فرع مشیت هم. پس بین مشیت الله و ذات خدا نسبت و ارتباطی وجود نداره. پس یک فعل دیگری نیست، یک وصف دیگری نیست که به واسطه او مشیت را خلقش کنن. ذات خدا هم که منزه از افعاله، منزه از فعلهاست، منزه از مخلوقاته. پس مشیت را لابدن باید به خودش خلق کنن. دلیل عقلش واضح مبرهن، خلق الله المشیت به نفسها. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که مثال این مطلب، آیت این مطلب در نفس ما موجوده. و فی انفسکم افلا تبصرون، در نفس ما آیتش موجوده. عبارت را میخوانیم: فالله سبحانه خلقه هاکذا کما انک تفعلو سائر افعالک به نیتک و نیه توجدها به نفسها لا به ذاتک ولا غیرها ولا غیر بینک و بینها و ما دونها اثرها. میفرماد بس خدای سبحانه خلق کرد مشیت را به همین طور، چنان که تو انجام میدهی سایر افعالت را به نیت خودت، و نیت افعال تو را ایجاد میکنه به خود نیت، و نیت توجدها به نفسها، یا نیت را تو ایجادش میکنی به خود نیت. دیگه وقتی بخوای نیت بکنی یک نیت سابقی نمیکنی که من میخوام نیت بکنم، نیت را به خود نیت ایجادش میکنی. النیت توجدها به نفس حالا به ذاتک، نیت را به ذات خودت ایجادش نمیکنی. اگر من نیت بکنم که بخوام نماز بخوانم، نیت نماز خواندن اگر در ذات من باشه، من همش باید نیت نماز خواندن داشته باشم، نمیتوانم روزه بگیرم، نمیتوانم یک وقتی استراحت کنم بخوام نماز نخوانم. اگر من نیت رکوع کردن داشته باشم، بخوام یک وقتی رکوع نکنم به حالت سجود برم، نمیتوانم اگر در ذات من باشه. پس نیت جاش در ذات من نیست، نیت جاش در فعل من هم نیست، در سایر افعال من هم نیست، چون من نیت میکنم رکوع کنم، نیت میکنم سجود کنم، نیت میکنم بنشینم، نیت میکنم بایستم، در حالی که ایستاده ضد نشسته است، رکوع ضد سجوده. اگر نیت من در افعال من هم باشه این هم نمیشه، نیت باید منزه از افعال من باشه تا تمام افعال من از نیت من صادر بشه. پس نیت نه در ذات من هست، نه در مقام بالاش هست، نه در مقامهای پایین هست، نیت در خود نیته. نیت را هم به خود نیت نیت میکنیم. آیا این به این معنا هست که نیت را به خود نیت نیت میکنیم؟ یعنی این که ذات من هیچ کاره هست؟ یعنی نیت من وجود مستقل به نفس داره؟ یعنی نیت من محتاج به ذات من نیست؟ من نیت میکنم، در کجا؟ در نیتم. اگر من نیت بکنم، نیت که خودش از خودش نمیتوانه نیت بکنه، من باید نیت بکنم، در کجا؟ در خود نیت. خدا هم همینطوره، خدا خلق میکنه، خالق خداست، در کجا خلق میکنه؟ در مشیت، مشیت را خلق میکنه. اینجا هم مثالش به همین وضوح موجوده، میفرماد که به همین طور و ها کذا توجد الذات، به همین طور ایجاد میکنه ذات، اول صادر عنها، اول صادر از خودش را، در خودش به خودش ایجاد میکنه. و لا یعقل غیر ذلك، میفرماد غیر این اصلا تعقل کرده نمیشه. گفتیم نیت باید در مقام خودش باشه، نه در مقام بالا، نه در مقامات پایین، در خودش، اگرچه محتاج به ذات، اگرچه ذات نیت میکنه، ذات داره نیت میکنه، اما در نیت نیت میکنه. و اما نسبه فانها نسبت تعبیریه، میفرماد اگر اینجا ما نسبت هم به کار میبریم، میگیم مثلا مشیت پایین تر از مقام کینونته، اگر داریم هی نسبت ها به کار میبریم، نسبت ها نسبت های تعبیریه، یعنی ناچاریم برای تفهیم از این الفاظ استفاده کنیم، در مقام ناچاریه، وگرنه پایینی ها، بالایی ها، اول ها، آخر ها همه به واسطه مشیت ایجاد میشه. مشیت نه در پایین جایی واقع شده، نه در بالایی واقع شده، نه در اولی واقع شده، نه در آخری واقع شده، نسبت ها به واسطه اینجا ایجاد میشه. و لا نسبت اذ الذات احدیت لا تثنا و لا توجد صفت فی الذات البحت الباط و النسبه صفت فهو خلقها و فعلها بلا نسبه و ارتباط. می فرماد پس نسبتی اینجا نیست، زیرا که ذات احدی هست که نه دعا دوتا میشه، نه دوئیتی در اینجا یافت میشه، نه صفتی درش پیدا میشه. گفتیم در جلسه قبل معنای احد را، احد یعنی اون حقیقتی که در کنار اعداد واقع نمیشه، در کنار اعداد شمرده نمیشه، داخل در تمام اعداد و منزه از تمام اعداده، هیچ صورتی او را نمی پوشانه. نمی توانیم بگیم مثلا ذهن یکی ایستادش دوتا، نشستش سه تا. اصلا ذات ذهن با نشسته و ایستاده او شمرده نمیشه. ذهن در ایستاده، ذهن در نشسته، ذهن در رکوع کننده، ذهن در سجود کننده، صفتی، حدی ذات را از صفات جدا نمی کنه. ذات به تمام خودش در تمام صفاته و به همه خودش از صفات منزهه. آیاتش در ما موجوده. پس ابدا صفت در ذات ایجاد نمیشه، یافت نمیشه. و نسبه صفتون، نسبه یک صفته، یک فرق شیئه، فهو خلقها و فعلها بلا نسبه. پس در ذات نسبتی را نداره. پس مشیت خلق خداست بدون نسبت، بدون ارتباط. ولا ارتباط ولا کیف لذات کما لا کیف له. میفرماد همون جوری که برای ذات خدا نمیشه کیفیتی اثبات کرد، کیفیتی اینجا فهمید در ذات خدا، در فعل خدا هم کیفیتی فهمیده نمیشه. چرا کیفیت فهمیده نمیشه؟ چون این مقام مشیت مکیف کیفیاته، چون این خودش کیفیات را خلق میکنه. چون کیفیات را خلق میکنه یک کیفیت خاصی نداره. چه وقت یک شیئی وسعت پیدا میکنه، میتوانه تمام امور از او صادر بشه، وقتی مقید به یک قید خاصی نباشه. در همه جای این حکم جاریه. اگر یک شخصی مقید به یک قید خاصی، به یک رفتار خاصی باشه، نمیتوانه در بین متضادها حکم کنه. وقتی میتوانه حکمش حق باشه، صحیح باشه، که به هیچ جانبی میل نداشته باشه، منزه از میولات باشه. مشیت هم همینطوره. مشیت کیفیت ایجاد کنه. پس کیفیتی در اینجا یافت نمیشه. و قد ذکرنا سابقا انه هو به نفسه آیت الرب من غیر ظهور الآیه. می فرماد قبلا ذکر کردیم که مشیت به نفس خودش آیت اللهه، آیت خداست، به غیر ظهور آیه، بدون احتیاج به یک آیه دیگر. متا قبت حتی تحتاج الى آیت الى خلق. در دعای عرفه میخوانیم خدایا تو کی غایب شدی که ما احتیاج داشته باشیم به یکی دیگر غیر از تو که تو را به ما بشناسانی؟ در کجا غایب شدی؟ اینجا هم همینجوره. میفرماد مشیت، مگر ما در بین مشیت و ذات خلق دیگری داریم که او بخواد ذات را برای مشیت توصیف کنه؟ پس خود مشیت آیت الله، خود مشیت آیت خداست، به غیر وجود آیه دیگر، من غیر ظهور الآیه، فهو فعل رب جل شأنه، خودش فعل خداست. و هذا المعنى محال ان يدرک به احد المشاعر المخلوقت به الا ان يدرک به. می فرماد این معنا محاله که در کرده بشه با یکی از مشاعر خلقی، مگر به خودش در کرده بشه. باید با چشم خودش خودش را دید، نه با چشم عقل، نه با چشم خیال. همون عبارت امیرالمومنین که فرمودن به قمی فعطف استراج، فقط تل اصاب از حقیقت سوال کرده بود. حضرت فرمودن چراغ باید خاموش بشه اینجا، صبح باید خودش دیده بشه، خودش را به نمایانه. می فرماد اینجا با مشاعر خلقی فهمیده نمیشه، باید خودش را با چشم خودش دید. در وجود ما چشم خودش را آریه گذارده، چشم خدابین داریم در وجود ما، همین فعال ماست. می فرماد این فعال یک مشعری هست که از همان ابتدای تولد این مشعر فعال در وجود ما آثارش وجود داره، یافت میشه. ما پیوسته این مشعر را در معاملات دنیایی به کار میبریم. قبلش خواندیم نسبت به خدا که میرسیم غافل میشیم، فراموش میکنیم. مثالش را زد بزرگوار علی‌الله مقامه، فرمودن که یک طفل مادرش را در هر لباسی میشناسه، به هر لباسی ظاهر بشه طفل مادرش را میشناسه، چشم حقیقت بین داره. مشعر فعال یعنی اون مشعری که حقیقت بینه، احتیاج نداره خیال بکنه، احتیاج نداره فکر بکنه، احتیاج نداره تعقل بکنه. وقتی این مشعر بالفعل بشه، نگاه بکنه در ظهور، ظاهر را در ظهور میبینه، دیگه ظهور کنار میره خودش. این میشه مشعر فعال، میشه چشم خدا بین. میفرماد با چشم خودش باید خودش را دید. اگر این مشعر در ما فعال بشه، در ما فعال هست، در جای خودش این دار یازد بکشیم، به کارش ببریم، تمرین بکنیم، وقتی بریم در زیارت حضرت رضا علیه السلام در روبروی حجت خدا بایستیم، همینجا متذکر حجت خدا بشیم. در حجت خدا اگر این مشعر بالفعل بشه، خدا را میبینه. ان معرفتی به نورانیه هی معرفت الله عز و جل، خدا نیست ولی خدا را میبینه. میفرماد پس این مقام را باید با مشعرش دید، نمیشه این را تخیلش کرد، نمیشه این را هیدرش تفکر کرد. آیتش در ما موجوده، باید خودش را دید. اگر بخوایم با خودش دیده نشه چه میفرماد؟ میفرماد که فَإِنْ أَعْدَدْتَ مَشْعَرْ فَاسْتَشْعِرْ وَإِلَّا فَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ مِنَ النَّظَرْ. اگر مشعرش را داری، اگر در اون آیتی که در تو گذارده شده باید بریم درس بخوانیم، یاد بگیریم، جاش را پیدا کنیم، موضعش را پیدا کنیم، بفهمیم چجور درش نظر کنیم، اگر یاد گرفتیم مشعر را به کار ببریم در جای خودش، میفرمان چه خوب، مطلب را میدانی، نظر کن، حضش را ببر. و الا فحذر کل الحذر من النظر. اگر نمیفهمی، اگر وقتی درش فکر میکنی کفر میفهمی. بعضی ها مطالب را که میشنوند کفر میفهمند. میفرماد رهاش کن، اون منظور ما اون کفری که تو میفهمی نیست، زور نزن. اگر میفهمی مطابق حقه، اگر میبینی ببین، اگر نمیفهمی هیچ احتیاج به زور زدن نداری. اون منظور ما نیست اون کفری که تو میفهمی. و الا فحذر کل الحذر من النظر فانک تتی فی واد موحش. اگر بخوای خلاصه مشعرش را در جای خودش به کار نبری، فشار بیاری روی خودت، زور بیجا بزنی، گمراه میشی در یک وادی وحشت انگیز. لا نجات لک عن، نجاتی برای تو در اینجا نیست. اگر فهمیدی این توصیه بزرگ ما صلی الله علیه و آله در دروس مبارکه، میفرماد اگر مطابق حق میفهمی بگیر، محکم بگیر، بفهم. اگر نمیفهمی رهاش کن، اینجا کسی با کسی تعصبی نداره. ما دنبال نجات میگردیم. اگر میبینی مطابق حق میفهمی محکم بگیرش، اگر نمیفهمی رهاش کن. اگر توفیقش را داشتی بفهمی بد میفهمانم، اگر هم نداشتی نمیفهمی، ولی اقلا انکارش نکردی، اشتباه نفهمیدیش. نمیخوایم زور بزنیم بفهمیم. هر کس که میفهمه میبینه، خوش به حالش، دید فهمید. هر کس هم ندید اشکال نداره. ولی اون معنای کفری که اگر تخیل بکنه منظور این بزرگ نیست. علی الله مقام بالجمله اذا کان به نفسه فاعل و نفسه و هو لا یفعل الا ما یقتضی و لا ینفعل الا علی ما یقتضا فلا جبره. میفرماد بالجمله وقتی که خودش به نفس خودش فاعل نفسش باشه، یعنی به خودش خودش را ایجاد بکنن و هو لا یفعل الا ما یقتضی، خودش به اقتضاء خودش جاری میشه، اینجا کسی دیگری نیست اقتضاء خارجی وارد بیاره، به اقتضاء خودش جاری شده. و لا ینفعل الا على ما یقتضا، اقتضاء دیگری نیست بر او جاری بشه، فلا جبره. اصلا جبر اینجا تصور کرده نمیشه. خب این جبر در اینجا محال شد. و این قل تفهو و تفهیل، وگر کسی باز شبهه بکنه جبر نیست درست قبوله، ولی تفیزه. خدا فعلش را به این مقام با گذاشته، اینجا تفیز شده، کفر میفهمه، اینجا اشتباه فهمیده. اتفاق بده الیه فعل و نفسه، کسی اشتباه بفهمه بگه این را به خودش با گذاردن، این فعل را اینجا تفیز شد. قلتو کیف یعقل تفیز؟ میفرماد چطور معقوله در اینجا تفویض، چطور تصور تفویض کردی؟ و لیس الا فعل الله سبحانه وحده. میفرماد اینجا غیر فعل خدا یافت نمیشه، خودش فعل اللهه. مگر فعل دیگری داریم به این واگذار شده باشه؟ خودش فعل اللهه. تفویض یعنی چه؟ یعنی یک فعلی را به یک کسی وا بگذارم، این میشه تفویض. این خودش فعل اللهه. بین این و خدا فعلی نیست که به این وا بگذارم، خودش فعل اللهه، خودش فعل خداست. مثل نیت من، مثل ایستاده من، مثل نشسته من، این فعل منه. من چه به این ایستاده وا گذاشتم، چه به این نشسته وا گذاشتم، فعل منه، فعل زیده. چجور اینجا تصور تفویض کردی؟ و لم یوجده الا الله سبحانه، مگر کسی دیگری غیر از خدا ایجادش کرده؟ و هو ایجاد الله سبحانه، خودش ایجاد خداست، خودش فعل خداست. و لیس هو به شیء غیر نفس ایجاد الله، نفس این ایجاد اللهه، چیز دیگر اینجا یافته میشه. لیسه هو به شیء غیر نفس ایجاد الله، فعین تفویض، تفویض کجاست؟ چجور تفویض اینجا تصور کردی؟ و من المفوض الی، چه کسی اینجا خواست تفویض بکنه؟ چه فعلی غیر از این پیدا شده که خودش فعل خداست؟ فمتنع الجبر و التفویض به کل وجه، می فرماد پس جبر و تفویض به کل وجه در اینجا ممتنعه. عبارات را می خوانیم، الفاظ را می خوانیم، ولی اگر الفاظ را به الفاظ بفهمیم نمی فهمیم. نمیشه الفاظ را به الفاظ فهمید. اگر الفاظ را با لفظ بی لفظ می فهمیم، یعنی در خودمون، در نفس خودمون آیتش را مشاهده میکنیم، خوب فهمیده میشه، خیلی آسان فهمیدنش. بس همین جوری که نیت ما، ایستاده ما، نشسته ما، ندرش جبر، ندرش تفویض، خودش را به خودش ایجاد میکنیم، ولی نه به این معنا که خود اینها مستقل از ما هستند، بدون ما وجودی دارن، برقرارن، همینجور مشیت نسبت به خدا. همینجور مخلوقات نسبت به خدا. پس این شد آیات خلقت. یک همچون مشیتی را اگر بخوانیم صدای ما را میشنوه، یک همچون مشیتی دعای ما را مستجاب میکنه. والله اگر که یک همچون مقامی را درش تمرین بکنیم وضوح میبینیم چقدر راحت دعای ما را اینجا میشنوه. این قدرت داره، این میتوانه حاجات ما را بر بیاره، این به ما علم داره، این خدای حقیقیه. غیر از این همه خداها بطی خیالی فایدهی و منشأ اثری واقع نمیشه. انشاءالله باز بقیه مطالب عالیه را در جلسه آینده میخوانیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.